سوینا سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
ضرباهنگ
قطعات هستن که به محض اینکه شروع به شنیدنشون میکنی دستتو میگیرن و میبرنت به یه دوره خاصی از تاریخ. این پیش درآمد اصفهانی هم که قبل از شروع صحبتهای من شنیدید از همین قطعاته. امروز تو این اپیزود قراره به آلبومی بپردازیم که پر از این قطعات ماندگار. آلبوم از کاروان رفته اثری از سیامک جهانگیری و اشکان کمانگری که اردیبهشت 1401 منتشر شده. توی این آلبوم چندین قطعه از رضا و مرتضی خان محجوبی در کنار همدیگه قرار گرفته شده، ولی با ارکستراسیون جدید و ارکستری که تشکیل شده از چندین ساز نی، تنبک و آواز که این ارکستراسیون تونسته همون ملودی های ماندگار و دوست داشتنی رو با یه رنگ و بوی دیگه ای اجرا کنه. من ماهگل مقتدر، مجری و کارشناس ضرباهنگ، خیلی خوشحالم که امروزم کنارتونم. با من توی این اپیزود همراه بشید. قراره که کلی قطعه ماندگار با هم گوش بدیم، کلی خاطره بازی کنیم و یک مهمان عزیز داریم که قراره اطلاعات بیشتری راجع به این آلبوم در اختیار ما بذارن. جای نرید. شنونده های خوب، همراه های نازنین، همونجور که گفتم امروز یه مهمان درجه یک و خیلی عزیز و دوست داشتنی داریم، چون میخواییم در مورد آلبوم از کاروان رفته صحبت کنیم. آقای سیامک جهانگیری عزیز کنار من هستن، تماس تلفنی باشون برقرار کردیم تا بتونیم اطلاعات بیشتری راجع به هم جمع‌آوری این قطعات هم اجرای این قطعات در اختیار ما بذارن. میدونم که خیلی سرشون شلوغ بوده، ولی با لطف بسیار زیادی که به ما دارن این وقت رو در اختیار ما گذاشتن. سلام آقای جهانگیری، امیدوارم که حالتون خوب باشه. واقعا باعث افتخارمونه که شما مهمان ما هستین.
سلام از بنده، منم خوشحالم که در خدمتتونم. البته شما خیلی لطف دارید و یه ذره اغراق کردید در مورد من، ولی برصد خوشحالم که با هم دیگه گپ و گفت می‌کنیم و راجع به آدم از کاروان رفته. من در خدمت.
قربان شما. نه واقعا واقعیت ها رو من گفتم. آقای جهانگیری، بریم راجع به این آلبوم واقعا دوست داشتنی و شنیدنی با هم دیگه گپ بزنیم. بحث رو از اینجا شروع کنیم. آقای جهانگیری، شما نوازنده بسیار چیره دست ساز نی هستید، کارنامه بسیار درخشانی دارید و در این کارنامه‌تون آلبوم‌های بسیار ماندگاری رو خلق کردید و آثار پژوهشی هم همزمان با این آلبوم‌ها خیلی دارید و حالا میتونیم من بهش اشاره‌ای هم بکنیم، ولی میخواستم از این بدونم که اصلا جرقه جمع‌آوری آثار رضا و مرتضی خان محجوبی و نگاه به اون دوره اصلا از کجا در ذهن شما خورد و چجوری شد که تصمیم به این جمع‌آوری این قطعات گرفتید؟ و میدونیم که خب این آلبوم از سال 95 ضبط شده و همین امسال منتشر شده. از این روند 6 ساله به ما بگید.
واقعیتش علاقه شخصی من به یه سری از قطعات موسیقی کلاسیک ایران در دهه‌های قبل و البته خب در سال اخیر هم همچنین، ولی به عنوان قطعاتی که بر صورت مؤلفینش یا در بین ما نیستن یا قطعاتی هن که برای من موسیقی جذاب و شنیدنی دارن، اصولا من رو در دورهای مختلف ترغیب کرده به این که یک بازخوانی یا یک روایتی از دید خودم به این قطعات داشته باشم. که مثلا قبلتر هم نمونایی بوده مثل نگارینه که تون آلبوم که آقای علی شاپور و آقای رهو خوندن. هدف من این بوده که یک دوره 50 ساله موسیقی رو با یک انتخاب و گزینشی در واقع ارائه بدم که اونجا مثلا اون آلبوم شروع در واقع آلبوم با رنگ دلگشا هستش از ردیف میرزا عبدالله که انگار از بطن ردیف شروع میشه و قطعاتی رو شامل میشه از اساتیدی مثل شهنازی، مثل نیداوود، مثل سبا، مثل بهاری. این قطعات رگ و ریشه این موسیقی رو در دل خودشون داره و اونجا گزینشی با این نگاه شده و طبیعتاً یک ترکیب صوتی خاص، یک آنسامبلی با ترکیبی از نی، سنتور و عود و تنبک به اجرای قطعات پرداختیم که خب دلایل صوتی و دلایل فنی داشته. این نگاه با من همیشه بوده و خب این علاقمندی در واقع نسبت به قطعات رضا محجوبی و مرتضی محجوبی خب در واقع همیشه تو ذهن من بوده، ولی خب این دو استاد جدا این که قطعات ماندگار خواهد دارن، خب اگر ما یک نگاه چیز داشته باشیم در یک دوره دیگه تاریخی یک آثاری رو خلق کردن که یه ذره موسیقی ما در اون دوره اجتماعی تر میشه و یک برنامه مثل برنامه گلها شکل میگیره با یک رویکرد و یک نگاه دیگه به موسیقی ایرانی. خب آثار مرتضی محجوبی خصوصا در اون دوره شکل قطعات بسیار زیبا و ماندگار باقی مونده. این نگاه و اینکه در واقع این آدما این یک ترکیب با همدیگه زندگی کردن و یک همحسی و همدلی رو داشتن، این تو ذهن من بود که من چطوری میتونم این ترکیب رو که شاید ترکیبی از مرتضی محجوبی، بنان و رحیم معیری است رو در واقع در کنار هم داشته باشم و رضا محجوبی که شاید یک با تصنیف کاروان که از مرتضی محجوبی است و به یاد برادرش رضا محجوبی است، این رو توی این مجموعه با این بار عاطفی و با این بار محتوایی که هستش در کنار هم قرار بدم. طبیعتاً این قطعات رضا محجوبی خب قطعات کمتری نسبت به مرتضی محجوبی داره، اما آنچه که داره واقعا همشون از نظر من زیبا، بی‌نظیر و بارها و بارها توسط اساتید و آنسامبل مختلف اجرا شده. بعضی از قطعات واقعا هر بار که اجرا میشه میتونه اون زیبایی خودشو در واقع حفظ کنه و این بهونه شد برای اینکه من حالا با یک نگاه اینجوری به یک موقعیت دیگه‌ای به این مجموعه قطعات و این در واقع اساتید نگاه داشته باشم و بخوام که این چیدمان رو در قاره به یک آلبومی با این عنوان پیش ببرم و بسازم.
درسته، مرسی از توضیحاتتون. همیشه نالم چونه که غمی دارم، که غمی دارم بردی، اما نشدی یارم، یارم با ما بودی بیما رفتی چوبوی شد که اینقدر توی انتشارش تأخیر افتاد این آلبوم؟
در دوره که ما این آلبوم رو در واقع ضبط کردیم و تموم شد، دوست عزیزم آقای کمانگری دو تا کار دیگه داشتش با دوستان دیگه که در حال انتشار بود و ما ثبت کردیم که اون کارا چون آماده شده بود برای انتشار، انتشارش انجام بشه و به قول معروف یک فرصتی باشه برای اینکه اون کارا شنیده بشه و بعد اینا با هم دیگه تداخل نکنه. برای همین خب یه ذره زمان دادیم که اون کارا منتشر بشه، مقداری ازش بگذره با صدای اشکان عزیز و بعد این کار رو دیگه در امسال تصمیم گرفتیم که منتشر.
درسته. آقای جهانگیری، این اثر در آثار شما هم میشه گفت که جزء از آثار پژوهشی محسوب میشه، چون بازنگری به برخی آثار هستش. از طرفی هم ملودی ها انقدر زیبا تنظیم شدن که با یه نگاهی ما به آثار قدما مواجهیم که انگار ذائقه های مختلف رو در بر میگیره. تا چه اندازه این برداشت من درسته؟
ببینید، در زیبایی این آثار که واقعا شکی نیست، این آثار هم انقدر در واقع در ذهن و در دل و جان مردم بعضیشون شنیده شده و انقدر ماندگار در ذهنشون که میتونه در واقع مثل یک تیغ دولبه عمل کنه، یعنی هم میتونه یه وقتی اگر که جوابگوی اون عواطف یا اون صدای موجود نباشه میتونه بازخورد منفی داشته باشه، ولی اگر که در صورت پاسخگوی اون حس شنیدارشون باشه میتونه یه جای دیگه برای خودش باز کنه. من هدف اصلیم این نبوده که یه کاری تولید کنم که حالا مخاطب مثلا زیادی رو شامل بشه. دوست دارم که طبیعتاً کار بین مخاطبین بیشتری شنیده بشه، اما یک ایده صوتی بود که اون بیس اصلی ذهنیت من بود و اینکه خب من خودم تصمیم گرفتم که با یه آنسامبل نه اجرا کنم. خب دوست داشتم که دوستان دیگه نه نواز در کنار من می بودن و میتونستیم به شکل یک گروه در واقع که با هم تمرین میکنیم اجرا کنیم این کار رو سرشکل بده. اما خب یه سری مشکلات و یه سری محدودیت های وقتی باعث میشه که آدم تصمیم دیگه بگیره، ولی من این کار رو دوست داشتم با این ترکیب شکل پیش ببرم برای اینکه یک چیدمانی از یک صدای بافته شده و صدای ممتد تو ذهن من بود و این خصلت و سازنه بر من ایجاد میکردش و این امکان فنی رو به هم میداد. این که این یک کار پژوهشی باشه نمیدونم میشه این عنوان رو براش گذاشت، من با این نگاه سراغش نرفتم، بیشتر روی کرده ذهنی من به این بودی که در یک دوره خاص موسیقایی چطوری یک همدلی و یک باهم بودن در واقع یک زندگی اجتماعی موسیقی میتونه موسیقی اجتماعی تولید کنه. آدمایی که با هم میشستن میساخته، رضا محجوبی بنان میخونده، رضا محجوبی به صدای بنان فکر میکرده، رهی معیری برای صدای بنان، برای ملودی مرتضی محجوبی شعر میذاشته، این بافته شدن چند تا روح و ذهن که منجر به خلق آثار ماندگار میشد، این برای من خیلی جذاب بوده، چیزی که ما متاسفانه شاید این دوره از دست دادیم. مثلا کار دیگه که تو این آلبوم در واقع اتفاق افتاده، دوست عزیز من سیروس جمالی بر روی پیش درآمد رضا محجوبی که کلام در واقع نداره شعر بسیار زیبایی گفت و این اون حس در واقع همدلی بوده که بین من و سیروس جمالی بوده و با یه احساس مشترکی به این کار در واقع شعرش گفته شد و من در واقع سعی کردم که شاید یک بازآفرینی شرایط اون دوره رو حالا در قالب یه ذره شاید شرایط روز، یه ذره جامعه حالا پر التهاب‌تر موسیقی و حالا مخاطب از جنس دیگه‌ای برای خودم مهیا کنم و در واقع اینا اون پارامترهایی بودن که تو ذهن من بوده و سعی کردم که این چیدمان رو به طریقی شکل بدم. Show me that.
به مخاطب اشاره کردین، منم یه چنین سوالی ازتون داشتم. ببینین، این آلبوم از طرفی میشه گفتش که یعنی یه بازنگری قطعات گذشته است، از طرفی هم 100% پایبند به اون نگاه مثلا تنظیمی و اون نگاه گذشته نیست، انگار یه نبوغی توشه اصلا، و ولی از طرفی هم هیچ نوع آسیبی به بدنه اصلی موسیقی نمیزنه، استفاده شده از تکنیک های حالا اینجا ساز نی، استفاده شده از یه بافت صوتی نو، و اینها باعث شده که به نظر من حالا شما از طرفی بحثتون مخاطب بیشتر داشتن نیست، ولی به نظر من باعث میشه که شاید نسل‌های جوان‌تر، کسایی که نشنیدن یا الان خیلی نمیرن سراغ شنیدن اصل این کارها، این کارها رو بیشتر بشنون. آیا به نظر شما هم این اتفاق افتاده؟ چون این نگاه نو باعث شده که یه نوع دیگه‌ای این آثار اجرا بشه که جوان‌ترها هم بتونن بشنون و اتفاقا موسیقی خوب بشنون، و به نظر من این خیلی اتفاق خوبیه.
ببینید، من خیلی واقعیتش به عنوان یک نگاه نو به قضیه نگاه نمی کنم. من دنبال یک صدای ذهنیم هستم وقتی یه کاری رو دوست دارم انجام بدم، و اون صدای ذهنیم رو در واقع سعی میکنم که بهش بپردازم و مخاطبم رو دعوت کنم بهش. بنابراین اینجوری نیستش که فکر کنم چیکار کنم که تعداد مخاطبم مثلا از 100 تا بشن 150 تا. نه، من یک دغدغه صوتی منو وادار میکنه یا منو سوق میده به انجام اون کار، و بعد مخاطبم رو دعوت میکنم. حالا خوشحال میشم که این دعوت در واقع از طرف تعداد آدم‌های بیشتری اجابت بشه و شنیدنی باشه و خوشایند باشه. اما این که بخوام بگم به دنبال این بودم که حالا یک پدیده نوعی بسازم، نه، از نظر من پدیده نوعی وجود نداره. ما در واقع بر اساس دیده‌ها و شنیده‌ها و بر اساس تجربیاتمون سعی می‌کنیم به یک ترکیب دیگه برسیم که یه جایی تو ذهن ما جرقه می‌زنه و فهم کنیم که با یک بازپرداختی با آن چیزی که به عنوان همیشه مواد اولیه وجود داره، میتونیم بهش یک رنگ و بوی دیگه بدیم یا یک خلاقیتی درش اتفاق بیفته. و بر این کارم میگم، با توجه به اون بار عاطفی که خود موسیقی این کار در واقع این آثار داشته برای من، و با توجه به نگاهی که گفتم، منو پیش برد به سمتی که خب برای این کار چه صدایی رو بسازم که بتونم به اون موقعیت دست پیدا کنم. البته این یه چیز شخصیه، و خب تلاشم کردم که به اون صدای دست پیدا کنم. و بعد خب طبیعتا وقتی وارد بازار میشه و عرضه میشه، اون موقع مخاطب رو دعوت میکنه به شنیدن، و خوشحالم اگر که نسل جوان که به قول شما کمتر شاید با موسیقی دههای 40 و 30 و 50 اینا کمتر در ارتباط هست و میشنوه، بتونه این ارتباط رو برقرار کنه، بتونه شاید وصلشون کنه به یه سری از ریشه ها، به یه سری از آثار ماندگار در دوره‌های مختلف، و اگر این اتفاق بیفته که خب بسیار هدف خوشایندیه و بر من هم باعث خوشحالی.
بله، واقعا همینطوره، و واقعا هم این اتفاق ها خیلی مثبته و باعث میشه که افراد بیشتری به سمت گوش کردن موسیقی های درجه یک و ناب برن، اون هم با تنظیم ها و یه روی کرده بسیار جالب و شنیدنی که ما توی این آلبوم هم داریم.
Bye.
انتخاب قطعات هم به همون بگین، از اینکه خیلی خوب قطعات همونجور که خودتون هم اشاره کردین ماندگاری در کنار هم دیگه جمع شدن. آقای کمانگری هم آیا پیشنهادی میدادن در مورد قطعات، انتخاب قطعات؟
ببینین، کار قبل اینکه در واقع با اشکان عزیز صحبت بشه یک طرح کلی تو ذهن من داشت که چه قطعاتی باشه و چه روندی این داستان رو میتونه کامل کنه. حتی اگر شما شعر آوازها رو هم گوش کنید، شعر آوازها خیلی با وسواس انتخاب شده و یک محتوای روایتگونه و داستانگونه از آدمهای درون آلبوم داره. یعنی کار با یک قطعه از رضا محجوبی شروع میشه و با همون قطعه از رضا محجوبی که به شکل تصنیف در اومده تموم میشه. اشعار بین در واقع هدایت میکنه شنونده رو به قطعاتی که حالا این مسیر داستانگونه، انگار یک داستانی که داره از طرف مرتضی محجوبی، بنان و رحیم معیری برای رضا محجوبی روایت میشه و این شعرها غالبا داره محوریت رو رو رضا محجوبی نگه داشته و جایی که به تصنیف کاروان میرسیم اونجا اون اوج داستانمونه، جایی که داره شخص اصلی رو به نوعی معرفی میکنه، هرچند که همین آدما در یک کشمکش موسیقایی با هم هستن و قطعات با این نوع نگاه چیده شده. بنابراین من این طرح اولیه رو تو ذهنم داشتم. خب با اشکان که صحبت کردم خب خیلی براش جالب بود و اینا و بعد شروع کردیم تمرین‌ها رو انجام دادم و در طول تمرین با یه سری مسیرهای رو صیقل میدادیم، یه سری به قول معروف طرح‌های آواز اینا رو روش با هم دیگه کار میکردیم برای اینکه بتونه این منحنیمون رو و این روایتمون رو بتونه در واقع انجام برسیم.
یعنی در طرح آوازها آقای کمانگری دستشون باز بود؟
ببینین، چون من قطعات رو با یک رویکردی چیده بودم، بنابراین ما نمیخواستیم صرفا یک آوازی خونده بشه. آره، آوازهامون در یک مدهای خاصی خونده میشد، اما اینکه چجوری کدوم بیت ها انتخاب بشه و کجا در واقع به نقطه بعدی هدایتش کنیم، این مسیری بود که چون کلیت قطعات و چیدمان تو ذهن من بود، من اشکان رو سوق میدادم به این که ما به این سمت باید بریم. خب طبیعتا اشکان هم از ایده‌های آوازیش استفاده میکرد، اما مسیری بود که در یک شکل و شمایل چیده شده رو از قبل داشتش و پیش‌فرض‌هامون مشخص بود. ما سعی کردیم با هم دیگه این مسیر رو صیقلی بدیم به سمت اون هدف نهایی که می‌خواستیم.
شرح این معنی، شرح این معنی زمان باید شنید، راز عشق از کوه کن باید شنید، حال بل بل از دل پروانه پر، قصه دیوانه
شما به شعرها هم اشاره کردین، اتفاقا برای منم خیلی جالب بود. شعرهایی که توی آوازها هست، خب با مثلا شما به این فکر کرده بودین که به آوازهای اون دوره و حالا اشعاری که توی تصنیف ها داره خونده میشه ربط داشته باشه، پس درسته؟
بله بله، کاملا. اشعار از رحیم معیری انتخاب شده، اشعاری که در واقع رحیم معیری به شکل خاص برای در واقع برادران محجوبی گفته. توی شعر یک جایی به استعاره در واقع در انتهای آواز دشتی اشاره میکنم یه قصه دیوانه از دیوانه پرس، که حالا این لقبی بوده که اون موقع به رضا محجوبی شاید به نبوغش میدن و بعد اونجا پیش درآمد دشتی شروع میشه از رضا محجوبی. این داستان و این انتخاب کلمات اشعار، این که کجا ما فراز رو ببندیم و قطعه بعدی شروع کنیم، همش با ایده های مشخصی در واقع پیش رفته و شکل گرفته.
بله و دقیقا همینجور که خودتونم الان اشاره کردین، این آلبوم من از اول تا آخرش که گوش میکردم، یعنی به گونه ایه که وقتی پای گوش کردنش میشینی از همون ابتداش رو باید بشنوی تا آخرش، انگار یه همینجور که دقیقا شما میگین یه روایتیه، یه داستانیه که باید از همون ابتدا شروع کنی و برسی به آخرش. مثلا برخی آلبوم ها نیست که مثلا حالا یه ترک از وسط بشنوی، یعنی حالا شدنش میشه، ولی وقتی که یکم شنونده حساستری باشی اون قشنگ روایته رو تو تک تک قطعات میشنوی و دوست داری که بری سراغ بعدی. اینه یه سریال، دوست داری که بعدی رو بشنوی ببینی که چی حالا برای گفتن هستش.
دقیقا همین که میفهمم، این یک چیدمانیه که مجموعه رو به هم دیگه میبافه و مجموعه همطور که گفتید به شکل قطعات تک ترک نیست که شما هر کدوم رو گوش کنین یک استقلال، البته که قطعات یک استقلال ساختاری دارن، اما اینجا در کنار همدیگه با سازآوازها و با روندی که چیده شده یک داستان رو روایت میکنه که وقتی کنار هم میشنوین اون داستان سر و شکلش معلوم میشه. بعد
آقای جهانگیری، راجب متر آواز چطور؟ متر آواز از متری که حالا توی اون آواز اون زمان هست سریع‌تر آواز آقای کمانگری، درسته؟
بله. ببینید البته این یک شکل کلی نیست. ببینید مثلا شما وقتی میگین اون دوره آواز قمر رو هم داریم، مثلا آواز زلی رو هم داریم، آواز بنان رو هم داریم، آواز ادیب رو هم داریم. متر آواز یک بخشش برمیگرده به معمولا به ساختار اون گوشه‌ای که خونده میشه، به صدا و وزن صدای خواننده، به موضوعات فنی خاصی دیگه در واقع برمیگرده و اینکه شما اصلا مثلا فرض دارین چه گوشه‌ای رو میخونید، متر گوشه‌ها عوض میشه. به شکل عمومی این آوازهایی که خونده شده مترش تندتر همه جا نیست، مثلا یه بخشایی مترهای تندتری داره، حالا بازم میگم نسبت به کی بخوایم بگید، و یه جایی نه متر آواز ممکنه که یه ذره بازتر باشه. روی این حساب این موضوع متر آواز باز برمیگرده به اینکه در کجای این متن داره این آواز خونده میشه، بعد از چه قطعی، بعد از چه فرازی، بعد از چه نشیبی، و بر اساس اون فراز و نشیب متر آواز ما تغییر کرده. یعنی یک متر مشخص یک نواخت در کل مجموعه نیستش.
درسته، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
رفتند اهل صحبت و رفتند اهل صحبت و یاری پدید و از کاروان رفته قباری پدید نیست.
ازتون میخوام که یکم برامون بیشتر باز کنین بافت صوتی که خلق شده رو و این نگاهی که به حضور چندین نی در کنار همدیگه هستش، کاری که چه در آلبوم دف و نی ما شنیدیم چه در آثار قدیمی‌تر خود شما. یه ذره اصلا از این روی کرد به ما بگینین که اصلا از کی در ذهن شما بوده، از خیلی سال پیش، و چجوری شد که اصلا انتخاب کردین این آثار رو با این روی کرد اجرا کنین؟
ببینین من تقریبا یک ابتدای قضیه توضیح دادم. ببینین شما وقتی که به اجرای یه قطعه فکر میکنین طبیعتا چند تا اتفاق فنی تو ذهنتون شکل میگین که با چه آنسامبلی اجرا بشه، بعد به چه صورتی اجرا بشه، مثلا براش کار رو تنظیم کنیم، کار رو تنظیم نکنیم، دنبال یک شاخصه هایی میگردین که اون حالا صدای ذهنیتون رو برای اون کار تأمین کنه. قطعا این آثار بارها و بارها با انسامبل مختلف شنیده شده، به شکل خیلی زیبا اجرای درخشانی وجود داره. بنابراین من دنبال این بودم که چطوری میتونم یک رنگ دیگه ای رو تو ترکیب برای اجرا ایجاد کنم، و چون این سابقه ذهنی رو داشتم که با چند تا نی میشه به یک بافت، یک ذره حالا اگر بخوام مقایسه کنیم مثل بافت سازای زهی، یه ذره صدای لگاتو تر، صدای متصل تر در واقع شکل بگیره. بنابراین این موضوع توی ذهن من قبلا شکل گرفته بود، تکرار شده بود و آگاه بودم بهش، و با توجه به خصلتی که قطعات داشت، با توجه به اینکه اجراهای مختلفی با ترکیبات دیگه وجود داشت، دوست داشتم که یه ترکیب دیگه ای رو برای این آثار شکل بدم، و این انتخاب چند تا نی به خاطر این خصلتی بودش که ساز چند تا ساز نی به من به لحاظ بافت صوتی میداد، و این اجازه رو میداد که من توی این آثار با این بافت صوتی بتونم ورود پیدا کنم و بتونم به اون صدای ذهنیم در واقع دست پیدا کنم.
بله درسته. از تجربیات گذشتتونم با همین آنسان به اون میگین؟
ببینیم من هلوش سال 74 دوره دانشجویی یک مجموعه رو کنسرت دادم که بعدها به اسم آلبوم سور و سوب منتشر شد، که اونجا من برای 5 تا نی و سازه کوبه در اجرامون، سازه کوبهمون تنبک و نوار فارس بود، که بعد در اجرای ضبطمون از 2 تا تنبک استفاده کردیم. اون سالها من یه مجموعه سازی رو بدون در واقع آواز و بدون کلام برای 5 تا نی نوشته بودم، و در سالهای اخیرم یک مجموعه به اسم من همون نایم هستش که با صدای مهدی امامی منتشر شده. اونجا هم در واقع از این بافت چند تا ساز نی استفاده کردم، اما به فراخور قطعات موجود و به فراخور کاراکتر قطعات یه ذره ترکیبات و تنظیمات فرق کرده و یه ذره عوض شده، هرچند که در ظاهر ممکنه که ما یک مجموعه ای از چند تا ساز نی بشنویم، اما در لایه‌های زیریشون رفتارهای مختلفی دارن که این برمیگرده به خود خصلت موسیقی، حالا خصلت قطعه و اینکه اون قطعه چه امکانی رو از کجا، از چه تونالیته نواخته میشه، چه امکانی رو در ترکیب و در انتخاب سازهای مختلف بهمون میده. اینا بخش فنی که حالا شاید یه ذره جای صحبتش اینجا نباشه، ولی به من یه امکاناتی رو هر کدوم از اینا میداد که من سعی کردم که ازشون استفاده کنم و به کار بگیرم برای کاری که خواستم انجام.
درسته. برای این که یه ذره شنونده های ما بیشتر با حالا کلیات ساز نی آشنا بشن، وقتی میخواین اینجوری شما مثلا یک قطعه یا با چند تا ساز نی اجرا کنین، از نی های مختلف، حالا نی های بلند و کوتاه استفاده میکنین، درسته؟
بله بله.
یکم میشه اینو یکم برامون توضیح بدین، حالا در حدی که آشنا بشن شنونده هامون؟
نی ایرانی در واقع ما به شکل در واقع ساختاری میتونیم 13 تا نی از فای پایین حامل تا فای بین خط اول دوم به شکل کروماتیک تغییر کوک داشته باشیم برای ساز نی، یعنی نوت مبناشون، و این توالی 13 تا میتونه با اون اشل ساختاری، یعنی ترکیب فواصلی که به شکل ساختاری در بدنه ساز نی هست، میتونه رو هر سازی چیده بشه. پس یک امکان وسیع صوتی بهمون میده و یک گستره صوتی عریض و طویلی رو برای پیش رومون قرار میده. اما مثلا اگر من بخوام بهتون بگم که به فرض در کاری که با آقای امامی میکردم، من از یک تونالیته زدم که جای صدای آقای امامی بوده، و این تونالیته برای آقای کمانگری فرق کرده، پس من مجبورم پوک مبنامو یه جایی قرار بدم، پس امکان این که من با چه سازهای رنگامیزی کنم به فراخور اون در واقع تونالیته یا مود مبنا عوض خواهد شد. پس این که من خط اصلیم چه سازی داره زده میشه و سازهای دیگه که سازهای در واقع رنگامیزی هارمونی هستن چقدر بهم امکان حرکت میدن تو اون گستره صوتی عوض خواهد شد. میدونین این اون موضوعی که وقتی که شما داری یه کار خاصی رو میکنی اون پایه مود مبناتون، گام مبناتون، امکانات متفاوتی رو در اختیارتون قرار میده و ما به فراخور اون بعد مجبورین که از این رنگامیزی به شکلهای مختلفی استفاده کنی. درسته که ما به همش میگیم نه، اما مثلا یه گستره صوتی یه دفعه ممکنه توی رژیس یا توی ملودی از دست بدی، مجبور بشین یه کار دیگه برای اون رنگامیزی بکنی. خب این اتفاق که خب اصولا همه جا میفته و اصولا علم دانش ارکستراسیون برای اینه که شما بدونین که چطوری میتونید از سازها به عنوان رنگ کار بکشین برای اینکه بتونین اثرتون رو به قول من ارکستر کنین و یک بافت ارکسترال رو در واقع شکل.
درسته، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. آقای جهانگیری، نکته ای نیستش که من در مورد این آلبوم بهش اشاره نکرده باشم و دوست داشته باشید بگید؟
نه چیز خاصی، شما خیلی همه چیز رو دقیق و موشکافانه دیدید و شنیدید. مرسی از دقتتون و مرسی از دعوتتون به این گفته.
خواهش میکنم، من لذت بردم، واقعا یاد گرفتم، یعنی از تجربیات شما، از واقعا نبوغ شما یاد میگیریم ما. الان مشغول چه کاری هستید برای پایان صحبتامون؟
والا من معمولا همیشه چند تا پروژه هستش که به شکل موازی انجام میدم و الان در واقع یه ذره درگیر نوشتن هستم برای ساز نی، کتابایی رو دارم جمع‌آوری جمع‌بندی میکنم که درگیر نوشتن اونا هستم و هی داره ادیت میشه و داره کارهای قبل انتشارش در واقع انجام میشه.
بسیار هم عالی، واقعا براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که همیشه همینطوری پرکار و واقعا درخشان باشین، چون وجود افرادی مثل شما، من میدونم که حالا من خودم نوازنده ساز نی نیستم ولی میدونم که دوستانی که نسل من هستن و نوازنده نی هستن چقدر از تلاش هایی که شما کردین، اجرای ردیف ها، نوشتن ردیف ها، یعنی واقعا همه استفاده میکنن و خیلی ارزشمنده. مرسی که اینقدر به فکر نسل بعد از خودتون هستین.
خواهش میکنم. منم خوشحالم که نسل بعد مثل شما جویا و پویای موسیقی در واقع کلاسیکه و امیدوارم که اتفاقات بهتری در نسل شما برای موسیقی ایرانی رقم بخوره.
خیلی ممنونم ازتون، براتون آرزوی سلامتی میکنم. بازم مرسی که امروز کنارمون بودین، واقعا باعث خوشحالی و افتخارمون بود.
مرسی از شما و شما امیدوارم که همیشه خوب و خوش، سلامت و پرکار باشید.
مرسی، امیدوارم که باز هم بتونیم در برنامه‌های بعدی برای آلبوم‌های دیگه، آثار دیگه‌تون شما رو کنار خودمون داشته باشیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
قربان. مرسی، خدا نگهدار.
مرسی که امروزم با ضرب آهنگ کنار ما بودید. به پایان یه اپیزود دیگه رسیدیم. امروز آقای سیامک جهانگیری عزیز، نوازنده ساز نی، آهنگساز، مدرس و موزیسین در کنار ما بودن. با ایشون در مورد آخرین اثرشون یعنی از کاروان رفته صحبت کردیم، اثر آقای سیامک جهانگیری و اشکان کمانگری. از سازبندی این اثر بهمون گفتن، در این اثر بازنگری داشتن به برخی آثار رضا و مرتضی خان محجوبی، آثاری که شاید ما بارها و بارها حالا چه اصل کار رو چه با آنسامبل‌های مختلف با ارکسترهای مختلف شنیدیم، ولی با یه رویکرد جدید، با یه نگاه جدید. آقای جهانگیری این آثار رو با کنار هم گذاشتن چندین نی اجرا کردن، یعنی یک بافت صوتی با ساز نی به وجود آوردن که هم در آثار قدیمی تر خودشون ما این رو دیده بودیم، هم در آلبوم دفانه استاد کیانی نژاد و استاد بیژن کامکار ما این روی کرد و دیده بودیم، ولی خب باز برای این قطعات بسیار نگاه جذابی بود و به نظر من تونسته باعث بشه که نسل جوانترمون هم به سمت شنیدن این موسیقی کشیده بشن، به خاطر اینکه بسیار تنظیم‌های شنیدنی هر کدوم از این لاین های نی واسه خودشون ملودی هایی دارن که در کنار همدیگه که قرار میگیرن بسیار شنیدنیش کرده این اثر رو، در ضمن اینکه آسیبی به بدنه اصلی موسیقی هم اصلا ایجاد نکرده. بخش هایی از برخی از ترک ها رو در این برنامه شنیدید، ولی بهتون پیشنهاد میکنم که حتما برید و این آلبوم رو تهیه کنید و تمام ترک ها رو پشت سر هم گوش بدید. همینجور که آقای جهانگیری گفتن، یک داستانی رو داره روایت میکنه این ترک ها در کنار هم، و شنیدن از اول تا آخر آلبوم بسیار میتونه برای شما شیرین و جذاب باشه، چون دنبال میکنیدش مطمئنن با شروعش تا انتهای اثر، و مطمئنم که با اکثر قطعاتش کلی خاطره دارید. مرسی، بازم مرسی ازتون که کنارمون بودید. امیدوارم آثار این چنینی خیلی بیشتر از اینا خلق بشه و ما بتونیم بهتون معرفی کنیم، برای اینکه همگی با هم موسیقی های خوب گوش بدیم. مواظب خودتون باشین. ممنون که کنارمون هستین. تا یه چهارشنبه دیگه، یه ضرب آهنگ دیگه و پرداختن به یه موسیقی دیگه. بدرود.